بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الخامس از طریق الاساس الفکری لتحصیل البرهان. ما حاصل بحث گذشته این شد که مرحوم مظفر برهان ان را منقسم به برهان ان مطلق و دلیل فرمود و در مورد اینم بحث نکرد که آیا اینها افاده یقین می کنند یا افاده یقین نمی کنند، که انه مفروغ ان گرفته که افاده یقین می کنند. و حال اینکه مرحوم علامه طباطبایی برهان ان را منقسم به سه قسم می دانست: دلیل، برهان ان مطلق و ملازمات عامه، که ملازمات عامه مفید یقین هست ولی کن دلیل و برهان ان مطلق مفید یقین نیست، بنابر اون دو قیاس استثنائی که اقامه فرمودن. خب برهان ان به معنای دلیل افاده یقین نمی کند، این متفق علیه همه منطقیون هست، ولی کن با عرائضی که خدمتون عرض کردیم و فیه تأملون که آیا اون حرف تامی هست یا نیست. ولیکن برهان ان مطلق که افاده یقین می کند یا نمی کند، حضرت علامه باز می فرمودن که افاده یقین نمی کند، به خلاف مرحوم بو علی در شفا به واسطه اون چهار شرطی که در برهان ان مطلق بیان کرده اند می فرمودن که افاده یقین می کند. من عبارت رو بخونم. در برهان شفا مقاله اول فصل هشتم که صفحه 239 می شود از کتاب حضرت های مصباح: فإن کان الأكبر للأصغر لا سبب بل ذاته. اینها همون چهار تا شرطی که خدمتون گفتیم، این عبارتش رو داریم می خونیم: فإن کان الأكبر للأصغر لا سبب بل لذاته، یعنی اکبر برای اصغر نیاز به یک سبب ندارد، بلکه چی هست؟ بل لذاته. ما قبلا گفتیم که اون اکبر و بله اکبر برای اصغر جزء عوارض ذاتیه باشد، این همون اشاره داره. لکنه لیس بین الوجود له، جزء عوارض ذاتیه این اصغر هست ولی کن بیان و ثبوت نیست، اکبر برای اصغر. و از همین جهت هم هست که برهان برش اقامه می کنیم. اگر اکبر برای اصغر بیان و ثبوت باشد دیگه نیاز به برهان ندارد. لکنه لیس بیان الوجود له ول اوسط کذالک، یعنی اوسط نیز کذالک هست برای اصغر، یعنی چی؟ جزء عوارض ذاتیه هست، الا انه بیان الوجود للاصغر، ولی کن این اوسط برای این اصغر چیه؟ بیان و ثبوت هست. اینم شرط دومی بود که خدمتون عرض میکردیم. ثم الاکبر بیان الوجود للاوسط، اکبرم برای اوسطم باز چیه؟ بیان و ثبوت هست. فین اقد برهان یقینی و یکون برهان ان، بنابراین برهان یقینی می شود، یعنی برهان ان مطلق در نگاه مرحوم بو علی افاده یقین می کند، ولی کن در نگاه حضرت علامه طباطبایی فرمودن که اگر بنا باشه برهان ان مطلق مفید یقین باشد، مستلزم این هست که بفرمایید کبرا و نتیجه با هم معیت داشته باشند و تالی باطل فل مقدم مثلو. گفتم اونجا انها سبق و لحوق رو باید در نظر بگیریم. اگر کبرا مقدم بر اون نتیجه هست، سبق چی دارد؟ به تجوهر بفرمایید یا بل معرفه. و حال این که اگر اکبر برای اوسط تقدم دارد، اون سبق بل علیه هست. خب از این بحث که بگذاریم، یک بحث دیگه هم در برهان ان مطلق مطرح میشه، یه شبهه‌ای هست. برهان ان مطلق یعنی اینکه اکبر و اوسط معلولین لعلت واحده باشن. خب یه اشکالی که پیش میاد این هست که آیا علت واحده به ماهی یا علت واحده میگن میشود دو تا معلول ازش صادر بشه؟ برهان ان مطلق میگیم اکبر و اوسط معلولین لعلت واحده هستن و این تناقض با دارد با قاعده الواحد، الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، از علت واحد همواره معلول واحد صادر میشود. و حال این که فهوای برهان ان مطلق این هست که از علت واحد داره چیزی صادر میشود، دو تا معلول صادر میشود. اینو مرحوم بو علی باز در برهان شفاش مطرح کرده در همون مقاله اول فصل هشتم صفحه 24 میفرمایند که کیف تکون ذات الواحده تقتضی لذاتها شیئین، چجوری میشود که یک ذات واحده مقتضی دو شیء باشد؟ مثلا الاصغر کیف یقتضی الاوسط والاکبر، در برهان ان مطلق چجوری می شود که اصغر مقتضی اکبر و اوسط هست؟ چون خب می تواند همون اصغر باشه، می تواند اصغر. مثالی هم که زدیم تو موضیع و نهار همون اوسط علت بود برای، خب چجور می شود که اصغر علت واحده باشد برای اکبر و اوسط؟ چون اکبر و اوسط معلولین لعلت واحده هستن. مثلا الاصغر کیف یقتضی الاوسط والاکبر، فالجواب بعدش میفهمند فلیس هو به علم منطقی، این مربوط به علم منطق نیست که آیا بحث بکند از علت واحد به ماهی یا علت واحد معلولین صادر میشود یا نمیشود. اینو میگه باید تو فلسفه بحث بکنی، ولی کن اشکالی ندارد. چرا؟ برای اینکه توی فلسفه اگر میگن از علت واحد معلولین صادر نمیشود، این علت بسیطه هست. علت واحد اینجا معنای علت احده، فرق واحد و احدو که دیگه میدونین چی هست. احد یعنی بسیطه، یکتا. میگیم قل هو الله احد، یعنی بسیط هست، متجزع نیست، یعنی مرکب نیست. خب از علت غیر مرکبه که متحیز نباشد به حیثیات مختلف فقط یک معلول صادر میشه. منظور از اون قاعده الواحد یعنی اون چی؟ بسیط الحقیقه باشه. ولی که اگر مرکب باشد، متحیز به حیثیات متعدد باشد، از هر حیثش میتواند یک معلولی صادر بشود. بنابراین ممکنه که اون اصغر چی باشد؟ مرکب باشد. وقتی مرکب شد اوسط و اکبر هم میتواند از او صادر شد. حیثیاتش نمیشه، یعنی باعث تجزع ذات نمیشود. همه اینها عین ذات هستند. مثلا میگیم علم دارد، قدرت دارد، نه اینکه ذاته مثلا ذات ثبت له العلم، بلکه ذاته عین العلم هست. بله اون حیثیت که میگیم یعنی باید یک حسه خارجی در عالم خارج درست بکنه، حسه درست بکنه، متجزش بکنه، منقسمش بکنه. ولی که نه، اگر رو شما از کنم، شما ممکنه شما یه حیثیت ذهنی برای ذات الهی در نظر بگیرید، ولی در عالم خارج اونو ذات حسس نمی کند، حسه برای اون درست نمی کند. از این جهت میگن بسیط هست.
مثلا خورشید دیگه حیث گرما داره،
حرارت
میگیره، نور داره.
خب اینم یه اشکال در برهان ان مطلق، درست شد. حالا برید سراغ ملازمات عامه، که ملازمات عامه مرحوم حضرت علامه طباطبایی میفرمایند در فلسفه هر چه استفاده می شود این ملازمات عامه است. برهان لم که نداریم. چرا؟ برای اینکه در مورد موجود به ما هو موجود بحث می کنیم و فرای موجود به ما هو موجود علتی نمی تونیم در نظر بگیریم تا از برهان لم استفاده بکنیم، که البته و فیه تأملون. بله بله
احسن
احسن این نگاه دقیقش اینه که دیگه از اون حیث واحد جز معلول واحد صادر نمی شود. اینا رو تو بدایینه های ما گفتیم، گفتم آقا انسان مثلا میبینی که معالیل گوناگون از اون صادر می شود، میگیم بله اگر از حیث مرکبش در نظر بگیریم میبینیم معالیل متعدد از اون صادر می شود، ولیکن از قوه باصره به ماهی باصره فقط بصیریت صادر می شود، دیگه از این حیث نمیتونیم بگیم چی؟ تعدد معلول داره. یه نوع تسامح هست که ما در چی داریم، اینا رو دیگه مفصل توی فلسفه بهشون پرداخت. خب بریم سراغ ملازمات عامه. ملازمات عامه چیزهایی هستن در نگاه حضرت علامه طباطبایی که لا سبب لها، اونها دارای سبب نیستند. خب اولین چیزی که به ذهن انسان تبادر پیدا می کند یعنی اینها معلول بلا علتند که لا سبب فیها، آیا این انکار علیته؟ نه، اینو بعد توضیح بدیم. من اول عبارت حضرت علامه رو در نهایی بخونم، نهایت الحکمه جلد دوم صفحه 199 می فهم و اما ما لا سبب له، اون چیزهایی که سببی برای آنها نیست که همین ملازمات عامه بشود، یکم گوش بدین دیگه این قسمت تمام میشه، بعدش میافتیم توی بحثای ساده. امروز هم میخوام 60 صفحه براتون بخونم دیگه راحت میشین انشالله. خب اما ما لا سبب له، اون چیزی که سبب نداره، فانما یعلم ثبوته من طریق الملازمات العامه، اگر علم به ثبوت آن پیدا می شود از طریق ملازمات عامه است. مانند چی؟ مثال می زنه حضرت علامه، کما ان الملازمت بین شی و بین ثبوتهی لنفسهی ذاتیتون، مانند ملازمه بین شی و بین ثبوتهی لنفسه که ذاتی هست، و ثبوت هذا الشی لنفسهی من مصادیقهی و العلم بهی لا یتوقف علی سببه. خوب دقت بکنید مثالی که حضرت علامه برای ملازمات عامه میزنه، صغرا هازا شیئن، کبرا کل شیئن ثابتون لنفسه، کل شیئن ثابتون لنفسه، این لنفسه نه این که به معنای بنای جوهری در نظر بگیرید بشه فی نفسه یه لنفسه، نه لنفسه هر چیزی برای نفس خودش ثابت هست، لذا میتونیم بگیم چی؟ هازا ثابتون لنفس. خب این ثبوت شیء لنفسه برای این شیء میگن ذاتی این شیء هست، درسته؟ عرضی که نیست. هازا شیء ثابتون لنفسه، ثبوت شیء لنفسهی ذاتی شیء هست، جدای از او نیست. البته این ذاتی هم ذاتی بابی ساقوجی نیست که بگین آقا جنسو فصلشه، بلکه بفرمایین ذاتی باب برهانه. انشالله ذاتی باب برهان رو بعد بخونیم تا اینو کثیرن ما که توی فلسفه استعمال میکنن بفهمینو. معمولا میگن آقا ذاتی باب ایساقوجی نیست بلکه ذاتی باب برهان است، به معنای عدم الانفکاک. یعنی این هاذا الشیء ثابت لنفسه که ذاتی هست، یعنی منفک از این نخواهد. حالا ما یه قاعده کبرویه داریم توی مباحث فلسفی، میگن و ذاتی لا یعلل، ذاتی نیاز به علت ندارد. این ذاتی ما اینو مفصل تو بدایینه های گفتیم، این ذاتی هم از ذاتی باب ایساقوجی و ذاتی باب برهان میباشد. من یه مثال بزنم براتون، اول از ذاتی باب ایساقوجی مثال بزنم. ذاتیات بابی ساقوجی انسان چیه؟ حیوان و ناطق. این حیوانیت و ناطقیت که ذاتی این انسان هست لا یعلله، نیاز به علت ندارد. خب مسئلتون آیا این انکار علیت نمی شود که بگیم حیوانیت و ناطقیت برای انسان نیاز به علت ندارد، یعنی معلول بلا علت صادر شده؟ میگیم آقا فل جواب، این چه فرق هست بین این جعل بسیط و جعل تألیفی. جعل بسیط و جعل تألیفی. به جعل تألیفی جعل مرکب هم میگویند. یعنی اون جائل که انسان را جعل می کند، انسان را می خواد ایجاد بکنه، به جعل واحد حیوانیت و ناطقیت را برای اون هم جعل می کند، نه اینکه اول انسان را جعل بکند بعدش به واسطه یک جعل مرکب و تألیفی حیوانیت و ناطقیت را برای او جعل بکند. لذا آقایون فلاسفه که میگن از ذاتی لا یعلل، ذاتی نیاز به علت ندارد، یعنی نیاز به جعل تألیفی ندارد، نه اینکه اصلا نیاز به علت ندارد که انکار علیت بشود. حالا چرا این ذاتی لا یعلله؟ چون اگر بنا باشه اول انسان جعل بشود بعدش حیوانیت و ناطقیت، مستلزم انفکاک ذاتیات از ذاته و این امر محاله. انسان انسان باشد ولی کن حیوان و ناطق نباشد. از این جهت میگن و ذاتی لا یعلل. و ذاتی لا یعلل نیاز به علت ندارد، یعنی نیاز به جعل تألیفی ندارد. یکی از اشکالاتی که آقایون متکلمین به فلاسفه میکنن، میگن آقا این آقایون فلاسفه میگن از ذاتی لا یعلل، ذاتی نیاز به علت ندارد، یعنی حیوانیت و ناطقیت برای انسان نیاز به علت ندارد. پس ثبته که معلول بلا علت هم میتواند صادر میشود، این انکار اصل علیت. و حال این که باید بین جعل واحد و جعل مرکب فرق رو بذاریم. حالا بیام اینجا تو این مثال میگیم هازا شیء اون
ذاتی با برهان چه جوری؟ چون مثلا عرضی لازران افتکاشش تو خارج دارن چیزه از مثلا بعضا آتش و حرارت، حرارت خب از آتش درسته ذاتی با برهان هست ولی ذاتی با برهان چیزه ولی خب آتش علت برای حرارت که معلوله
درست. نه اینجور نیست. کثیرن ما این قاعده رو ما توی موارد ذاتی باب و برهان هم استفاده میکنیم در فلسفه. مثلا شما اوصاف وجود در نظر بگیرید، نه بذاریم بحثا سخت بشه، اوصاف وجود در نظر بگیرید مانند فعلیت برای وجود، بله میگیم وجود مساوق با فعلیت، بله وجود مساوق با فعلیت. این فعلیت برای وجود ذاتی باب یا وجودی است؟ یعنی میگه الوجودو وقتی میخوا تعریفش بکنی جنس و فصلش فعلیت باشد، این که نیست، ذاتی باب برهان است. و شما نمیتونین بگین فعلیت به جعل تألیفی برای وجود جعل میشود. چرا؟ برای اینکه وجود مطابق با فعلیت است، اصلا انفکاک فعلیت از وجود ممکن نیست. یعنی اون جائل وقتی وجود را می آفریند به جعل واحد فعلیت را هم برای او انشاء می کند، گرچه این ذاتی ذاتی باب عیسی وجی نیست. کثیرن می شود که توی فلسفه ما میگیم از ذاتی لا یعلل، منظور از اون ذاتی اصلا باب عیسی وجی نیست، چون تو فلسفه خیلی با کاری با ذاتی باب عیسی وجی نداریم. توی منطق هست که حالا در مورد جنس و فصل بحث میکنیم. اینو دقت بکنیم، گرچه آقایون مصحب به این قاعده را ذاتی باب عیسی وجی میدانن، ولیکن با تأمل میتوانیم قائل به اتساع این قاعده بشیم که در ذاتی باب برهانم کثیرن ما در فلسفه از این استفاده میشه، من حیث لا یشعر، گرچه آقایون به این تفوه نمیکنن، ولی کن شما اگر دقیقاً چی بکنیم میبینیم کثیراً توی ذاتی غیر باب عیسی وجی این قاعده ساری و جاری است. اونا رو بعد تغییر بدیم مباحث، بله احسن به شما، بعضی مباحث تغییر پیدا میکنه. خب بگذاریم، ما رو تو فلسفه نداریم، داشتیم چی رو میگفتیم؟ هازا شیئون، کل شیئن ثابتون لنفسه، لذا میتونیم بگیم هازا ثابتون لنفسه. اینو بهش میگن ملازمات عامه. چرا؟ برای اینکه لا سبب له، یعنی این ثبوت شید نفسهی نیاز به سبب ندارد، نیاز به علت ندارد. چرا؟ برای اینکه وذاتی لا یا علت. نمیتونیم بگیم اینها معلولین به علتن واحده هستن، یه علتی دارن. جانم یعنی چه موجه باشه؟ ضرورت موجهات ضرورتشو میگین؟ یعنی نه حالا اون کاری بنداریم، اینجا ضرورت ذاتی هست. این از محل بس خارج نشین، اینجا رو بحث میکنیم تو موجهاتش نه. پس وقتی که میگیم، حالا من یه مثال بهتری بزنم، حضرت علامه میگه تمام مباحث فلسفی ملازمات عامه هست، ولی که مثالی که اینجا میزنه یه مثالی هست که خیلی توی فلسفه استفاده نمیشود. حالا شما برین استقرا بکنین ببینین آیا همه براهینی که ما توی فلسفه استفاده میکنیم از باب ملازمات عامه هست یا گاهن از برهان لم و برهان این هم استفاده میشود. این اشکالی هست که ما به حضرت علامه داریم. اما بخوام تقویت بکنیم این بحثو، بریم توی بحث واجب الوجود. مثلا ما صفات ثبوتیه واجب الوجود را به واسطه یکدیگر میگیریم، چیکار میکنیم؟ اثبات میکنیم. میگیم خداوند چون علم دارد پس حی هم هست، چون حی چیزیه که علم و قدرت داشته باشد. خب این صفات ثبوتیه رو حالا در فلسفه یا کلام میگیریم اثبات میکنیم برهان لم یا برهان ان یا ملازمات عامه؟ ملازمات عامه. چرا؟ برای اینکه این صفات باری تعالی نه رابطه علی و معلولی دارند و نه معلولین لعلت واحده هستند. یعنی نمیتونیم بگیم مرتبه ذات علت برای صفات هست. به بیان ادق نمی شود گفت که این صفات به حیثیت تعلیلیه ذات موجودند، بلکه به حیثیت اندماجیه ذات موجودند. حالا بین حیثیات ما مفصل اول و بدایی بحث کردیم، فکر کنم اول همین منطق هم گفتم این بحثا. لذا ذات حیثیت علیت نسبت به صفات ندارد. ما از صفت علم میرسیم به صفت حی پروردگار عالم. این برهان رو بهش میتونیم بگیم ملازمات عامه که لا سبب له. این مثال خیلی گویاتر هست و اون مثال رو خدمت شما گفتم. یا این که میگیم جانم صغرا و کبرا، مثلا میگیم که حالا یه جور دیگه بگیم، از یک طرف میگن واجب الوجود من جمیع جهات واجب الوجود هست، لذا میتونیم بگیم تمام صفات کمالیه مانند علم قدرت برای خداوند واجب هست. پس صفت که خداوند علیم هست، قدیر هست، حی هست، الاخر. خب اینجا هم دوباره از باب ملازمات عامه هست، یعنی ما نه از علت به معلول رسیدیم، نه از معلول به علت رسیدیم، نه اینا معلولن لعلت واحده هستند، بلکه از یک ویژگی وجود به یک ویژگی دیگر رسیدیم. بیم میگم ملازمات عامه. نه احسن به شما، احسن به شما. توی این بحثای فلسفی ما وقتی که میگیم لازم، لازم به دو معنا هست، لازم مصطلح و لازم غیر مصطلح. لازم مصطلح همون رابطه علی و معلولی، میگیم لازم و ملزوم، یعنی علت و معلول. ولی یه لازم غیر مصطلح هم داریم که توی مباحث نهایت الحکمه این اومده، میگه گاهن این لازم هست، میگه لازم غیر مصطلح، ای به معنای عدم الانفکاک، یعنی این دوتا از هم قابل انفکاک نیستن. اینجا که میگیم ملازمات عامه،
مثلا علم خدا با
ملازمه احسن به خود شما. در عالم خارج گرچه اینها مسابق با هم هستند، مثلا میگیم علم مسابق با قدرته، یعنی از همون حیثی که شما علم را انتظار میکنی از همون حیث قدرت انتظار میشه در عالم خارج، در عالم ثبوت. ولیکن در عالم اثبات مفهوم علم شیئون و مفهوم قدرت شیئون آخر. از این جهت میگیم ملازمات، یعنی ناظر به عالم اثبات، ولی در عالم ثبوت اینها عینیت با هم دارند. نه تنها صفات با ذات عینیت دارند، بلکه صفات ذاتیه، نه صفات فعلیه، صفات ذاتیه هم با هم عینیت دارند. لذا میگن مسابق با یکدیگر میباشند. خب اینم از این بحث. بله بله ملازمات داریم ولی تطابق نداریم، چون اصلا صفات فعلیه زائد بر ذات الهی است. تا چی؟ بله اگر به واسطه فعل میخوای فعل دیگر را ثابت بکنی، این دوباره میشه معلولین لعلت واحده، چون فعل شد. دقت میکنیم؟ ولی اگر شد صفات ذاتیه دیگه معلول نیست، اون دیگه میشه اون برهان ان، برهان ان مطلق. بله اونو که کثیرن ما میتونیم پیدا بکنیم، مثلا همین مثلا از صفت فعلیه واجب به صفت فعلیه دیگر میرسیم. بله مثلا از رزاقیت مثلا به خالقیت میرسیم، درسته؟ خب این برهان چیه؟ معلولین لعلت واحده میشه برهان ان مطلق. خب در نگاه حضرت علام برهان ان مطلق مفید یقین نیست. خب اینا خیلی تبعات داره. خب از این بحثم که حالا بگذاریم، بریم بحث بعدی رو بگیم، حالا انشالله دیگه وارد بحث آینده بشیم. یک بحث دیگه، ما میتوانیم برهان ان را تبدیل به برهان لم بکنیم به واسطه قیاس دوری. یه قیاس داریم به نام قیاس دور، یعنی چی؟ جای صغرا و کبرا را عوض بکنیم. اگر تو برهان ان جای صغرا و کبرا عوض بشود، تبدیل به چی میشه؟ برهان لم میشود. آیا همواره اینطور هست؟ نه، هر برهان انی رو نمیتونیم تبدیل به برهان لم بکنیم، مگر اینکه اون سه حدش، یعنی حد اصغر، حد اکبر و حد اوسط با هم مساوی باشند، با هم مساوی باشند. حالا میخوایم آدرس یادداشت بکنین، جوهر و نزید صفحه 314 میفهمن و ینقل ابو الدلیل الى برهان لم، گاهن میشود که دلیل یعنی برهان ان تبدیل به برهان لم میشود و بالعکس برهان لم تبدیل به برهان ان. به ما یشبه قیاس دور، اگر شباهت به قیاس دور برسانند، یعنی جای صغرا و کبرا رو بیاییم عوض بکنیم. لاتحاد الحدود فیهما، اگر حدود با هم اتحاد داشته باشند و اختلافهما فی ترتیب، این ترتیبشون که عوض بکنیم برهان ان میتونه تبدیل به برهان لم بشه. خب این بیانی هست که در جوهر و نزید هست صفحه 314. و اما در برهان شفا مقاله دوم فصل اول صفحه 365 اونجا میگیم یه شرط دارد اگر برهان ان بخواد تبدیل به برهان لم بشود، این که این حدود ثلاثه یعنی حد اصغر و اکبر و اوسط با هم مساوی باشند. اگر نسبتشون عموم خصوص مطلق باشد یا منوش باشد، نمیشود برهان لم تبدیل به برهان ان بشود و بالعکس. فتعمل اینا رو دیگه خودتون مثالاتشون میتونین دیگه انشاءالله تو مباحثات در بیارید. در اساس الاقتباس هم صفحه 309 این مطلب بیان شده است. و اما بحث بعدی ما، خب این بحث ملازمات خیلی مهم بود، تقریبا ما دو سه جلسه در مورد این بحث کردیم. اینا رو سعی بکنین خوب یاد بگیرین، اگر اینها دقیق فهم نشود وارد مباحث فلسفه هم که میشیم، فلسفه رو آنطور که باید شاید فهم نمیشود. بله خب معمولا نه، در مقابل چیزی استعمال نمیشه. ملازمات عامه میتونه قید همون عوام باشد که معمولا استفاده میکنن، از یک ویژگی وجود به یک ویژگی دیگر میرسن. این چیزهایی که عامه هست فهمشون سخته را، مثلا ما ممکنه یه عامه داشتیم تعریفش میخواستیم بکنیم خیلی سخت بود، مثلا سلب الامتناع عن طرف المقابل، حالا اینو، یا سلب الایجاب عن طرف، درست شد؟ سلب ایجاب از طرف موافق، نه همین الان هم قاطی میکنه. زیاد آدم استفاده میکنه، میگه آقا این ممکن است، ممکن است یعنی بعید نیست، ممکن ضروری باشد، این ممکنه عامه. یا مشروطه عامه سخت میشه، یا خدمت شما از بشه مطلقه عامه. خب اینا رو کثیر ما استفاده میکنیم، ملازمات عامه، یعنی توی عموم از اینها خیلی استفاده میشه. مثل اینکه میگیم هازا، مثلا العالم متغیرون، کل متغیر حادث، لذا العالم حادث، اینم ملازمات عامه، یعنی از حدوث، از تغییر میرسیم به حدوث. خب این تغییر و حدوث رابطه علی و معلولی با هم ندارد، معلولین لعلت واحدم نیستن که بگیم عالم علت برای حدوث و تغییره. این میشه ملازمات عامه. از این جهت بهش میگن ملازمات عامه، چون کثیر ما توی عرف از اینها استفاده میشه. فکر میکنم این باشه، بچه تصمیهش رو جایی ندیدم، ولی کم باید این باشه، چون در مقابلش ما چیزی نداریم که حالا مثلا ملازمات خاصه باشه، خیلی خیلی احترازی بخواد باشه. سوال داشتیم؟ هیچی حاصل شد از این بحثایی که ما گفتیم این همه خودمون بالا پایین کردیم؟ اینا رو یک بار دیگه باید گوش بدیم. ما انشالله مدخل حالا بدایه یا نهایی رو که میگیم یک بار دیگه به اینها ارجاع میدیم، که حالا مثلا بحث ملازمات عامه پیش میاد، یک بار دیگه اینها رو نگاه بکنین، انشالله اوخه در نفس خواهد. حالا دیگه میگن این که یه جوری چه بکنیم، بچه تصمیمش درست بکنیم. خب بحث بعدی ما یه بحث تکراریه، خیلی بحثی نداریم. مرحوم حضرت علامه مدثر اینجا بحثی رو که مطرح میکنن تقریبا این بحثا رو قبلا خوندیم. بحثی رو که اینجا مطرح میکنن این هست که ما اولیه دو تا قضیه اولیه داریم. اولیات چی بودن؟ قضایای اولیه، تصور طرفین یکی در تصدیقشون. این دوتا قضیه چی هستن؟ قضیه اول این که معلول بلا علت محال هست، معلول بلا علت محال هست، یعنی شما علت و معلول را تصور پیدا بکنین به استحاله این تصدیق میکنین که معلول بلا علت محال هست. این جز اولیات. قبلا یادتون باشه اولیات رو به دو تا مثال می‌زدیم، استحاله اجتماع نقیصه و الکل اعظم من الجزء. حالا دو تا دیگه هم اینجا داریم اضافه می‌کنیم، چون با این دو تا کار داریم. یکی این که معلول بلا علت محال هست، و دوم تخلف معلولم از علت تامه محال هست. تخلف معلول از علت تامه محال هست، یعنی شما علت تامه رو خوب تصور بکنید، معلول هم تصور بکنید، میگه آقا این تخلفش مستحیله. خب حالا که اینو فهمیدیم، این دوتا کبرا رو فهمیدیم و این کبراها جز اولیات هستن، بیام سراغ مباحث منطقی خودمون. اگر یقینی ما حاصل میکنیم نسبت به یک قضیه، خود این یقین نن جز چیه؟ ممکنات دیگه. هر ممکنی یک علتی میخواهد، لذا میخوام در مورد این بحث بکنیم که اگر یقینی حاصل میشود علت این یقین چی هست؟ میتونیم بگیم قیاس اقترانی شکل اول اینجور میتونیم چی بکنیم که آقا یقین به قضایا جز ممکنات هست، چون خودش هم یه فعلی دیگه، من یقینی که به یک قضیه پیدا میکنم به خودش یه معلول دیگه، جز ممکنات. هر ممکنی هم نیاز به علت دارد، فثبت که این یقین من به این قضیه خاص نیاز به یک علت دارد. حالا میخوام علتش رو بحث بکنم. ما اگر یقینی رو پیدا میکنیم این علتش چی هست؟ مرحوم مظفر میفهمه یا این علت داخلی است و یا علت خارجی. البته این علت داخلی و علت خارجی رو با اون انها علل ناقصه‌ای که بعداً مطرح می‌کنیم نباید خلط بشود، چون بعدش میگیم علت داخلی یا مادیه هست یا سوریه، اون علت خارجی یا فاعلیه هست یا غائیه، اونها رو کار نداریم. اینجا میگیم علت یا داخلی است و یا خارجی. علت داخلی یعنی چی؟ یعنی تصور طرفین یکی در تصدیق بشون. کی میشه جز چی؟ اولیات. لذا من اگر یقینی به چیزی پیدا میکنم این علتش علت داخلیست به این معنا که تصور طرفین باعث تصدیق یقینی من میشود. این علتش این شد. احسن. اونجا دیگه بحثایی کردیم اونجا. پس دقت فرمودید؟ آقا ما یه قضیه داریم یقین پیدا میکنیم. این یقین ما نیاز به علت دارد. این علت یا داخلی است و یا خارجی. این داخلی به معنای مصطلحش اینجا یعنی چی؟ یعنی تصور طرفین یک بی در تصدیق این قضیه. این میشه جز اولیات. پس این میشه علت یقین من. یعنی تصور طرفین باعث شد من اینجا یقین پیدا بکنم. یا اینکه این علت خارجی. خارجی یعنی چی؟ یعنی تصور طرفین کافی در تصدیق نیست. خب حالا که این خارجی شد، از دو حالت خارج نیست، یا اینکه به واسطه حواس ما یقین به این پیدا میکنیم، یعنی بدون قیاس، هیچ قیاسی نداریم، که این میشود جز مشاهدات و متواترات. بله، مشاهدات جز یقینیات بودن، متواترات هم جز یقینیات بود، که ما اینا رو به واسطه حواس میفهمیم، اصلا قیاس هم اینجا نداریم. یا به واسطه مشاهدات به واسطه ابصار و متواترات به واسطه استماع. اینم یه اصطلاح خاص. پس اگر یقین اینجا پیدا میکنیم به واسطه حسه، این حس میشه علت برای یقین در مشاهدات و متواترات. یا این که نه، به واسطه حس نیست بلکه یک قیاس استفاده میکنیم. حالا یا این قیاس مع القضیه هست یا خارج از این قضیه. اونجایی که همین قضیه که یقین پیدا کردیم، اگر مع القضیه باشد، همین بحثای سابق بودن دیگه، میشه جز فطریات، تجربیات و حسیات. درسته؟ یادتون رو میگفتیم تو تجربیات یه قیاس متویه داریم، حسیات هم میگفتیم که انه همون تجربیات هستن، فرقشون در این هست که اون به طرف العین حاصل می شود، این یکی سه تا حرکت دائره و راجع و ذاهبه دارد. فطریات هم همینجور. یا اینکه قیاسش مع القضیه نیست بلکه خارج از قضیه، که این میشه جز نظریات، که اگر ما دیگه به این یقین پیدا می کنیم به واسطه چیه؟ یک تفکر و تأمل و برهان هست، و برهان فقط اینجا جاری می شود، یعنی اینها جز بدیهیات نباشن، اصلا بحثی نداره که 60 سطر از علامه اینجا اومده بحث کرده، میاد 600 سطر در مورد ملازمات عامه بحث می کرد. اگر اینجوری می خواست بحث بکنه، بحث ملازمات عامه، برهان ان مطلق، اونها بحثای مهمی هست. حالا اینجا دیگیم آقا یقینی که حاصل می شود علتش یا داخلیست یا خارجی. داخلیست یعنی چی؟ تصور طرفین یک بی در تصدیق. یا خارجی است، اونجا که خارجی هست، یا اینکه ما از قیاس استفاده نمی کنیم که می شود مشاهدات و متواترات. البته در متواترات فیه تأملون، چون متواترات ما قبلا گفتیم وزانش همون تجربیاته، یک قیاس متویه دارد که از صدفت و لا تتکرر. فکر کنم کسان این ده جلسه اول ما نیومده باشن دیگه هیچی نمیفهمن دارن من چی میگم جانم؟ بله اونجا دیگه حالا چی کردیم؟ حالا بازم دوباره عمق پیدا نمید. یا اینکه خدمت شما از بیشه قیاسی که استفاده میشه مع القضیه هست یا اینکه خارج از قضیه. مع القضیه فطریات، تجربیات، حدسیات، و یا اینکه خارج از چی هست که میشه به واسطه برهان ما یقین پیدا میکنیم. لذا محط برهان رو فهمیدیم تا حالا نمیفهمیدیم که در بدیهیات برهان ساری و جاری نیست، بلکه باید این علتش علت خارجی باشد و نیاز به قیاس داشته باشد و قیاسش هم خارج از خب این میگم که میگم روزش هست اینجا بشه 60 خون تو 10 دقیقه. یک بحث دیگه که باید اینجا خدمتون بگیم تمام بکنیم این هست که مرحوم مظفر میفرمایند که ما اگر حسیات هم درک میکنیم به واسطه سلطان عقله، همه اینها در هیمنه عقل میباشن که مباحث قبلا خدمتون عرض کردیم. این عقل است که در مجلای حس محسوسات را درک میکند، در مجلای ذائقه مذوقات را درک میکند. چرا؟ برای اینکه در حکمت متعالیه میگیم ان نفس فی وحدتها کل القوا، یعنی تمام این قوا جنود این نفس هستند، سربازان این نفس و عقل هستند، جدای از او نیستند. به خلاف حکمت مشا فکر میکنه که حس به ما هو حس مدرک هست، و حال اینکه حس به ما هو حس حتی نمیتواند محسوسات را با قطع نظر از عقل درک بکند. چرا؟ برای اینکه در مورد محسوسات هم که داره حکم میده بالاخره یه حکم کلی میخواد بده، میگه حاضه نار مثلا چی؟ هارتون. بخواد کلی بشه باید به واسطه چی باشه؟ عقل باشد. اینم بیانی که مرحوم حضرت علامه اینجا علامه مظفر اینجا میفرماین این هست. بعدش هم میگه آقا اگر بعضی از حکما مانند مشائین گفتن که عقل جزئیات را درک نمی کند، این که معناش چیه؟ یعنی اگر جزئیات را درک می کند مع الواسطه درک می کند، ولیکن بلا واسطه جزئیات را درک نمی کند. و اما تطبیق الخامس از طریق الاساس الفکری لتحصیل البرهان اندل اقلا قضیتان اولیات اولیتان، دو تا قضیه اولی داریم. لا یشک و فیهما الا مکابر او مریض العقل، کسی که مریض العقل باشد در اینها شک میکنه. اون دوتا چی هست؟ معلول بلا علت محال هست و تخلف معلول از علت تامه محال میکنه. بله؟ زورگو لأنهما اساس کل تفکیرن ولم یتم اختراع ولا استنباط ولا برهان بدونهما. هر اختراع و استنباطی می شود بدون این دوتا قضیه اولی میسور نیست. بعد بگیم آقا هر معلولی نیاز به یک علت دارد و تخلف معلول از علت تامه مگر اینکه مریض العقل باشد. هیوم اشکال کرد توی فلسفه اسلامیش، کسی اشکال نکرده که بحث علیت رو به چالش کشید. حتی الاعتقاد به وجود خالق الکائنات و صفاته مرتکز علیه ما، حتی اعتقاد اگر بخوایم به وجود خالق پیدا بکنیم مرتکز در این دو قضیه اولی هست، یعنی مرکز ثقلش این دوتا قضیه هست. و هما اون دوتا قضیه اولی چی هستن؟ الاول ان کل ممکن لابد له من علت فی وجوده، هر معلولی نیاز به علت دارد. و یعبر عن هذه البدیه بدیهیه ایضا به قولهم استحاله وجود الممکن بلا علت. الثانی کل معلول یجب وجوده عند وجود علته تامه، این علت تامه هست. چرا؟ برای اینکه تخلف معلول از علت ناقصه محال نیست، این علت تامه. و یعبر عنها ایضا به قولهم استحاله تخلف المعلول عن علته از علته تامه هست. ولما کان الیقین بالقضیه، این دیگه قیاس اقترانی شکل اول، میگه بابا هر قضیه یقینی جز ممکنات هست و هر ممکنی هم نیاز به علت دارد، نتیجه پس این قضیه یقینی که من به این قضیه پیدا میکنم نیاز به علت دارد. حالا علتش چیه؟ میگیم یا علت داخلی هست یا خارجی و حلوم من جد. البته اینجا تسلسل پیش نمیاد. و لما کان الیقین بالقضیه من الحوادث الممکنه فلا بد له من علت موجبه لوجوده. از آنجایی که این یقین به قضیه جز ممکنات هست، از حوادث ممکنه هست، فلا بد له من علت موجبه لوجوده بناء علی البدیهیت الاولا. بدیهی اولا چی بود؟ احسن. و هذه العله قد تكون من الداخل و قد تكون من الخارج. حالا هر کدوم از اینا رو بخواد توضیح بده. ال اول ان تكون من الداخل، یعنی اون علت علت داخلی باشه. و معنا ذلک ان نفس تصور اجزاء القضیه ای طرف نسبه علت للحکم و العلم به نسبه. همون تصور طرفین یک بیدر تصدیقشون. بین میگن علت علت داخلیه، به خودش اصطلاح خاصه. مانند چی؟ که قولنا الکلو اعظم من الجز و قولنا النقیزان لا یشتمعان. والبدیهیتان لتان مر ذکرهما فی صدر البحث ایضا من هذا الباب. یعنی چی؟ این که هر معلول نیاز به علت دارد و تخلف معلول از علت محال هست، اینها میشن جزء اولیات که علتشون داخلی هست. فإن نفس تصور الممکن والعلة کاف للحکم به استحالت وجود الممکن بلا علت. تصور طرفین یک بیدر تصدیق. و نفس و تصور العلة والمعلول کاف للحکم به استحالت تخلفهی ان علت. اینا دیگه مفهومه دیگه. میخوام معنا بکنم دون شهن شما. فلا یحتاج الیقین فی مثل هذا القضایا الی شیء آخر. دیگه نیاز به یک شیء آخر نداریم که حالا واسطه بین اینها رو در نظر بگیریم. وراء نفس تصور طرف یل قضیه، اینا جز اولیات میشون. و لذا تسمى هذه القضایا بال اولیه کما تقدم فی بابها لأنها اسبق من کل قضیت لدل. اولین چیزی که درک میکنه این به شما هستن چیان؟ این اولیات هستن. حالا یه بحث دیگه داریم، معقول اولا، اولین چیزی که عقل درک میکند اونها چیان؟ ماهیات هستن. این معقول اولا رو با اون معقول اولا نباید خلط بکنیم. خب این بله؟ اینجا اولیه هست ولی اونجا بحث ماهیات هست. نه معقول اولا میشه دیگه. ما اینجا داریم میگه اولین چیزی که درک میکند عقل، یعنی بهش میتونیم میگه معقول اولا دیگه. بله اینجا میگه اولیات، ولی یکم میتونیم بهش میگه معقول اولا. بله میتونیم، داریم میگه معقول اولا هست، یعنی اولین چیزی که عقل درک میکند این چیه؟ یاره. ولی این معقول اولا غیر از اون معقول اولا هست. ولی اجل هازا قالو ان القضایا الاولیات هی العمدت فی مبادع البرهان. قبلا گفتیم که این اولیات عمده در برهان هستن که افاده یقین میکنن. از ثانی ان تکون العلت من الخارج. و هازه این خارج یعنی چی؟ نه آفرین، یعنی تصور طرفین کافی نیست در تصدیق. و هذه العله الخارجه الا نحوین، الاول ان تكون احد الحواس الظاهره او الباطنه، که به شما اصلا چی باشد؟ علت برای این یقین باشد. و ذالک فی المشاهدات و المتواترات، توی متواترات بالاش می‌نویسیم و فیه تأمل، که این یک قیاس مطلی داره. علتین هما من البدیهیات ست، اینها میشوند علتشون علت خارجی. البته نیاز به یک قیاس ندارن. خود حس اینها را میفهمد. در مشاهدات حالا میتونیم بگیم اون حواس ظاهره و حواس باطنه، توی متواترات هم به واسطه استماع. و قضایاها من الجزئیات، و این قضایا از جزئیات هستن. چرا جزئیات؟ چون حس اینا رو درک میکنه و حس هم فقط جزئیات رو درک میکنه. قبلا گفتیم درک حسی درک صور محسوس هست، لذا جزئیات را درک میکنن. بعدش که میگیم اگر چی تصدیق میکنی به واسطه ای اون همون عقله. این حکم حکم عقلی هست، ولی میگن من فقط حسن فقط فقط علما، منشأش از حس شروع میشه که جز جزئیات هست، ولی کن اون عوارض شخصی رو که ازش تجرید میکنیم میتونیم به یک حکم کلی برسیم. شما به واسطه حس فقط میفهمی آقا این زید متشخص داره ظلم میکنه، حالا اون امر متشخص هم داره ظلم میکنه. بله.
علتش رو می‌خوام ببینم که چرا یقینی. ایشون بعد می‌فهمه که اینا جزئی هستن، در اینکه متواتر به اون جمله به اون گزاره
مضمون متواترات ممکنه حکم عقلی باشد. ولی کم شما درکی که نسبت به این خبر متواتر می‌کنین، این استماع شما یه استماع جزئی هست. یعنی فرق هست که مؤدای خبر رو در نظر بگیری یا خود خبر. ممکنه مؤدای خبر چی باشه؟ یک حکم عقلی باشد. اون چه کاری نداریم. شما این که علم به این خبر پیدا میکنیم میشه جز جز. و قضایاها من الجزئیات فان العقل هو الذي يدرك ان هذه النار حارتون و مكته موجودتون ولكن ادراكه لهذه الاشياء ليس ابتداءا بمجرد تصور طرفین. این طرفین رو اگر تصور بکند باعث تصدیق نمیشه، ولی این جز اولیات نیستن. ولا به توسط مقدمات عقلیت که نظری باشد، بلکه نه، این به واسطه حواس درک میکنه. و انما به توسط احد الحواس و هیه، این حواس جنود و هلتی یستعین و بها فی ادراک المشاهدات و نحوها. و این حواس سربازانی هستند که عقل استعانت میجوید به واسطه این حواس در ادراک مشاهدات و نحوه این مشاهدات که متواترات بشوند. فَإِنَّهُ يُدْرَكُ الطَّعْمَ بِالذُّوقِ. بنابراین این عقل هست که درک میکند طعم را به واسطه ذوق، یعنی در مجلای ذائقه. و لون بالبصر و صوت بالسمع. این در حکمت متعالیه. چرا؟ برای اینکه تمام کار همون چیه؟ لا مؤثر فی نفسی الا نفس، فقط در وجود من نفس هست که کار میکند در مجالی متعدد، چنانچه در عالم خارج هم همینجور هست. من عرف نفسه فقد عرف ربه، لا مؤثر فی الوجود الا الله. البته این الله هست که در مجالی گوناگون دارد تأثیر میگذارد. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. توی نفس میگیم ان نفس فی وحدتها کل القوا، توی مباحث عالم خارج میگیم بسیط الحقیقه کل الاشیاء. اینها کونین متطابقین هستند. هر کس خود را شناخت، خدای خود را خواهد شناخت. باشه دیگه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.